رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای آخرین را من مومین احمدی تقدیم شما میکنم. شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان قرار یوفی 522 زندانی را صادر کرده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان گفته است آنهایی از زندان رها خواهند شد که از کرده‌شان سابقاً پشیمانند و در راه اصلاح شدن هستند. قرار یوف به مناسبت 33مین سالگرد استقلال ازبکستان امضا شده است. در رویخط یوف شده ها از جمله 19 شهروند خارجی، 56 زن، 25 مردی از 60 ساله بالا و 233 جوان و 27 نفری که با احتیام عضویت در سازمان‌های ممنوع زندانی شدند شامل بودند. معلوم نیست چهره‌های شناخته که سال گذشته بازداشت شده بودند عفو شدند یا نه. ماه اپریل امسال نیز میرزیایف در آغاز ماه رمضان قرار عفوی 426 نفر را امضا کرده بود. سال گذشته نیز بیش از 1000 نفر در ازبکستان عفو شده بودند. خبرها می رسد که در تاجیکستان نیز چنین یک تصمیم عفوی زندانیان پیشنهاد شده است، ولی مقامات آن را رسما تصدیق یا رد نکردند. دادگاه عالی برزیلیا 30 آگوست قرار فوراً بسته شدن شبکه ایکس تویتر سابق را صادر کرد. مقامات این کشور گفتند تا زمانی که ایکس طلب های آنها را اجرا نکند در این کشور بسته خواهد ماند. یکی از شرط های برزیلیا این است که ایکس باید 3 میلیون دلار جریمه سپارد و در این کشور نمایندگی باز کند. حالا برای استفاده یک روز از ایکس نزدیک 9000 دلار جریمه پیش بینی شده است. ایلان ماسک صاحب ایکس گفته است که برزیلیا یگانه سرچشمه رساندن حقیقت در این کشور را بست. مقامات برزیلیا پیشتر شبکه ایکس را در پهن کردن خبرهای دروغ عیبدار کرده بودند و از این شبکه خواستند چند صفحه را بندد، ولی ایلان ماسک قبول نکرده بود. اسرائیل یک دالان نظارتی دیگر در غزه ساخته است که پهنویش 1 کیلومتر است. تلویزیون سکای نیوز با آموزش عکس‌های ماهواره‌ای این دالان را مشاهده کرده است. بنوشته این رسانه، باز کردن یک دالان دیگری نظارتی دلیل آن است که اسرائیل حالا از غزه بیرون شدنی نیست. این دالان غزه را از هم جدا میکند و از یک طرف این باریکه به دیگر طرف رفتنی ساکنان را دشوار میکند. دالان نو از مرز اسرائیل با غزه تا شهر بیت خنون طول دارد. اسرائیل تا کنون 2 دالان دیگر را که از میان غزه میگذرند اداره میکند. یک طلب حماس، سازمان تروریستی در اروپا و امریکا برای سازش آتش‌بس در غزه، این است که اسرائیل از این دالان‌ها بیرون رود. اسرائیل این پیشنهاد را قبول ندارد. مقامات اسرائیلی گفتند که اگر به سازش آتش‌بس دست نیابند احتمال جنگ طولانی‌تر شود. در حمله‌های اسرائیل در غزه بیش از 40000 نفر کشته شده است که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. اسرائیل پس از 7 اکتبر سال گذشته که حماس در آن روز بیش از 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت، به غزه حمله کرد. کاخ سفید از فرستادن متخصصان تکنیکی هواپیمای جنگی F-16 به اوکراین با دلایل امنیتی خودداری کرده است. نشریه دی وال استریت جورنال با تکیه به منابع خود نوشته است که شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد فرستادن کارمندان فنی به اوکراین را بررسی کرده است و بر اساس یافته‌های اکتشافی عملی شدن این کار را خطرناک دانسته است. این شورا گفته است که احتمال روسیه کارمندان تکنیکی آمریکایی را هدف قرار دهد و این امکان بزرگتر شدن نزاع را به میان می‌آورد. بجای این امیدواری شده است که احتمال قسمان یا کاملا خدمت رسانی تکنیکی برای هواپیماهای F-16 را شریکان اروپایی اوکراین بر دوش بگیرند. در همین حال مقامات ایالات متحده آمریکا گفتند که حالا روان کردن تکنیک‌ها با اوکراین در میان نیست و شاید آینده این فکر تغییر کند. آخر ماه ایول اوکراین از 80 هواپیمای وعدگی F-16 6 عدد آن را دسترس کرد، ولی مقامات این کشور میگویند متخصص برای تعمیر و نگاهوبینی آنها را ندارند. اوکراین امیدوار است که با داشتن F-16 هواپیمای قوی جنگی نسبت به روسیه در میدان جنگ برتری پیدا میکند. یار راهبلد سیاحان در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان به دریا افتیده غرق شده است. منابع رادیو آزادی گفتند جسد فیض‌الله امانبایف را 28 آگوست از دریای شغنان پیدا کرده به دوشنبه فرستادند. نزدیکانش گفتند امانبایف سوار اسب از بالای پل میگذشت که اسب رمیده او به دریا افتاد. فیض‌الله امانبایف 35 ساله زاده ناحیه پنجکند بوده است. از او 2 فرزند مانده است.
خرج میشه که من به حال خیلی ارزان است. 2 سال
افکت میلیتی
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باوزه رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
یک ساکنی 30 ساله ناحیه اشت بعد از دو روز بازداشت در شعبه کارهای داخلی ناحیه به طور مرموز فوتیده است. مقامات به نزدیکان دمیر آبیدوف گفتند او خودکشی کرد. پیوندانش طلب دارند که حادثه موشکافانه تحقیق شده گناهکاران جزا گیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مدینه سعیده و مادر دمیر آبیدوف به رادیو آزادی گفت که پسرش روز 8 آوگوست با اتهام اوباشی دستگیر شده، روز 10 آوگوست جسدش را آوردند. به نقل سعیده و ماموران میلیسه در ناحیه اشت با گفتند که پسرش از کورپچه تفقیفگاه یا بازداشتگاه پلیس رسمان ساخته با اون خودش رو آویخته است.
که نمیدونم در درست چی واقع رخ داد که بچه هم سپرتمن آدمی سالی 90 کیلو وزن داشت، از هیچی جای ترس نداشت. نمیدونم برای چی واقع رخ داد و بچه هم همونجا خودش کساو کرده است. این چی خیلی قانون بده است که در اومده هر روز باید که نظارتچیان کنوای ها نظارت کنند، کورپچه هاشون برداشته بینند. گویا که از جین و جایدنی همون کورپچه درانیده گریفته ارغمچین ساخته منه آبازی برو رید گفتستن آبازی و برو وردستن. بعد او کنوای برو اومده رفت است، دیگر کنوای مونده است. این کنوایش هم منه آبازی برگفته اجازت تیه گفته است، اینش اجازت داده است، از پسش نرفته نظارت نکرده است و خودش گریفته است. در سمان سایر و گشتگاهی محبوسان در پرگوچ نکام نتا خودش به دار آویخت است.
مدینه سعیده و برای تحقیق مرگ فرزندش به دادستانی ولایت ساخت مراجعت کرده است. خانواده این جوان طلب دارند که چند حالت شبه آور در این قضیه روشن شوند. از جمله مادر دمیر آبیدوف گفت مقامات به آنها اجازه ندادند که جسد فرزندش را کشاده بینند و طلب کردند که میت را زودتر به خاک سپارند.
و یا به اجازه من بلنیتا برده مرده را از این بلنیتا شعبه احیا بردن زنده کن گفته دخترها را دادوای کردستن خیلی وجه و زنده نمی شود. بعد گریفته به سردخانه برده، در سردخانه به اجازتی من به یکان و به عمومن که بود یک مرده به صاحب دیدند و بردند و کفاندند و دوختند و بعد ساعت دو و نیم روز به من خبر دادند.
مقامات در این باره شرح رسمی نمی دهند. در شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت مرگ این جوان را تصدیق کرده گفتند قضیه را دادستان تحقیق دارد. بر اساس یک سنده که به دست رادیوی آزادی رسید، دادستان ولایت سغد از زیردستانش در ناحیه اش طلب کرده است مرگ دمیر آبیدوف را همه جانبه پره و خالصانه تحقیق کنند. مدینه سعیده و مادر دمیر آبیدوف میگوید دوام دو روز بازداشت پسرش را به خانواده نشان ندادند.
ما ندیدیم در دلش چی گپ چی گفتنی بود، چی حادثه اونجا رخ داد ما نمیدونیم. برای که من دعوا نکنم من بردند و کامیره نظارتی را نشان دادم که در آنجا خودش آرام گشت و گذار کرده ایستاده در درون محبس آب آورده گرم کرده رفته آبازی کرده سچاکش فر داد و یک کلچش پشت دیوار برو آورده به همه دیگه نیست.
دمیر آبیدوف صاحب 3 فرزند بوده است. مادر این جوان میگوید که حتی اگر پسرش خودکشی هم کرده باشد باید آنهایی که او را به این حال رساندن جزا گیرند.
بچی من برای مرده را آورده خانه من سپاریدن خود رئیس ناحیه وست اپراتی کارخانه دستگاه حکومت تا رهبری دستگاه دو معاوینش و رهبران دیگر اداره های حزب خلق دموکراتی و همه کست آورده اینجا من وادار کردن که من بچه من در حال گورانم. من گفتم یک شب مهمانش کنم، گفتن نه، التماس التجا تولا ما همین بچه را خودمان گورو چوبش تشکیل میکنیم. گفتند حکومتی ناحیه پر را تمامی سترکتور همینجا حاضر شدند. گورم با گورکاو دو ملیسا کاف، گورم با گورگاو دو ملیسا لاویده تا قبر بخ خوش کردند.
این باری اول نیست که ساکنان ناحیه اشت بعد بازداشت یا بازپرسی پلیس در شرایط مرموز جان میدهند. ماه آوگوست سال 2017 کامل خواجه نظرف یک ساکن 31 ساله ناحیه اشت بعد چند دفعه بازپرسی از سوی کارمندان پلیس خودکشی کرد. خواجه نظرف در نوار پیش از خودکشیش نقل کرد که زمانی در بازداشت بودن شکنجه شد و ماموران میلیسه تنها بعد گرفتن پول رهایش کردند. دادگاه حربی ولایت ساخت سال 2018 دو کارمند مقامات انتظامی منطقه را با جرم شکنجه شکنجه کامل خواجه نظرف به 12 و 13 سال زندان محکوم کرد. یکی از آنها کارمند پلیس و دومی مسئول شعبه امنیتی ناحیه اشت بود. حامیان حقوق همواره از شکنجه بازداشت شده ها در اداره مقامات قدرتی به خصوص پلیس اظهار نگرانی میکنند. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان سال 2023 درباره شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه زندان های کشور 16 شکایت گرفته است، از جمله 5 شکایت از زنان و 2 شکایت از نابالغان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادستانی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه خواسته است دادرس دو مسئول شرکت بناکار محمد 2009 را 19 سالی از آزادی محروم کند. نصرت الله و حاکم جان قربانوف به قلابی، ساختکاری حجت ها و سوء استفاده از وکالت متهم هستند. پیوندان قربانوف میگویند آمادن ضرر رسانده را برقرار کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجی به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات میگن آنها هنگام بنیاد بنای بلند آشانه در مرکز دوشنبه یک خانه را به دو نفر فروختند. نصرت الله قربانوف در سال 2022 در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که بعضی خطا در جابجاگذاری مشتریان شده است و اصلاح می شود. ظفر قربانوف رئیس شرکت کریستال و برادر قربانوف روز 27 آوگوست به رادیو آزادی گفت هر دوی آنها قسمت به گناه خود اقرار بوده آماده هستند زیان رسیده مالی را به ساکنان برقرار کنند. و از آن شکایت کرد که بعد از بازداشت رهبران شرکت اداره پول به اختیار کارشریک آنها حکم دین زین دینوف گذشته است. حکم دین زین دینوف نماینده وکالتدار شرکت هارگاس هاوتانگ ترید و حکیم جان قربانوف ماه سپتامبر سال 2021 قرارداد همکاری بستند. حکم دین زین دینوف نماینده وکالتدار شرکت هارگاس هاوتانگ ترید و حکیم جان قربانوف در ماه سپتامبر سال 2021 قرارداد همکاری بستند. تقسیم 50-50 فایده بخش از آن است. تلاش ما برای صحبت با حکم دین زین دینوف نتیجه نداد. در همین حال مشتریان شرکت محمد 2009 از احتمال زندانی شدن قربانوفا و به هوا رفتن پولهای دادهشان نگران هستند. آنها طلب دارند که نصرت الله و حاکم جان قربانوفا یا خانه نو بدن یا پول آنها را برگردانند. رنا گدایوی 60 ساله گفت منزل کهنه‌اش را فروخته به 37000 دلار از شرکت محمد 2009 خانه خرید، ولی 10 سال باز با فرزندان و نبیراش از این منزل به آن منزل اجاره می‌گردد.
میریم حکومت با چند بار رفتیم، عریضه کردیم حکومت با دستگاه با کردیم پریزیدنت با همه شهری برای میکند شهری فقط طرفی هیچ کس طرفی ما نیست طرفی جبر دیدنیست. میگم که این انسان ها چه تقر نمورد چه انسان ها ایک خلق پول هست ایک خلق عذاب دادن کی نو با جواب میتید؟ یک کسا گفته اینقدر آدم عذاب با تو جهان عذابی که عذاب پول دار حاجه آنکت پول دارم.
تعداد عمومی مشتریان شرکت 450 نفر بوده است. سالهای آخر با بیشتر شدن ساختمان بناها در شهر و ناحیه های تاجیکستان شکایت ها از کار شرکت های خانه‌ساز نیز افزوده است. بعضی ساکنان از پوره انجام نشدن ساختمان منزل هایشان و صفت پستی آنها در پایتخت شکایت دارند. پیشتر شهرداری دوشنبه دستور داده بود که نظارت را از کار شرکت های بناکار سخت‌تر کنند، ولی شکایت ها از بین تا هنوز نرفته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بنیاد بنای نوی دانشگاه دولتی خوجند به مشکل مالی روبرو شده است. ساختمان آن سال 2023 آغاز یافته و قرار است تا دو سال آینده به استفاده داده شود، ولی تابستان امسال بنابر نبودن مبلغ کار آن متوقف شده است. بنای پیشتر آن هم که برای ساختمانش پرزیدنت تاجیکستان سنگ اساس گذاشته بود اجرا ناشده باقی ماند. مسئولان ریاست دانشگاه میگویند پی برون رفت از این مشکل هستند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد.
یک بوری محصول در این بلوچستان
این شعار ایوب عثمانزاده رکتور دانشگاه دولتی خوجند برای ساختمان بنای نوی دانشگاه در نشست خبری صدا داد. بنای نوی که از حساب بودجه دانشگاه سال گذشته ساختمانش آغاز شد و در پیوند به اجرا نشدن طرح‌های پیشتره بحث برانگیز گردید. او به روزنامه‌نگاران گفت که بنابر کمبود مبلغ ساختمان آن با مشکل مواجه شده است و عزم دارند رو به احسانکاران آرند. ایوب عثمانزاده رکتور دانشگاه دولتی خوجند گفت
شاید اراده بشه و الان خطرنده هایی که پیزمونی سایفا هستند در رزبای گناهون خورو فعالیت دارن این پادشان و ما دامون است مراجعه تحتنه ما از احتمام دود بشت افتاده یعنی
دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی بابوجان غفوروف دومین کلانترین دانشگاه تاجیکستان به شمول می رود که حدود 25,000 دانش آموزان در آن به تحصیل فرا گرفته می شوند. طبق لایحه بنای نو دارای 9 آشیانه بوده در عموم برای 4,000 نفر دانشجو پیش بینی گردیده است. حل مشکل فراگیری دانشجوها در 18 فکولتت تقریبا 10 سال باز بنابر زیاد شدن داوطلبان جریان دارد. ماه سپتامبر سال 2016 به جای باغ خرمشهر دانشگاه خوجند خشت اولی بنای 13 آشانه برای 5000 دانشجو از طرف پرزیدنت امام‌علی رحمان و رئیس وقت ولایت عبدالرحمن قادری گذاشته شد. آن زمان سامانه پرزیدنت نوشته بود که در اساس لایحه طرح‌ریزی شده مساحت بنا 1 هکتار را تشکیل داده مهلت ساختمان آن از 3 تا 5 سال را در بر می‌گیرد. ولی با گذشت این سالها ساختمان حتی شروع نشده و آن طرح اجرا نگردید. رهبران ساختمان و معماری حکومت ولایت مشکل را به نبودن پول ربط داده بودند. مبلغ آن باید از بودجه وزارت معارف و علم جدا میشد. اما رکتور کنونی دانشگاه مسئله را در خطا بودن طرح لایحه کشان میداند.
دانشگاه بنا سببش نشدگیش همین که سببش و یکمش برای اون دفعه ما همین سوال شدگی بود. گفته بودیم که برای پیش از همه اجیت جغرافی جای نامعیم به استادگیش بودیم.
در همین حال ایده باور دارن که مقامات هنگام سفر رئیس جمهوری یا هنگام جشن‌ها احتمال بدون در نظر گرفتن توانایی طرح‌های بزرگ را پیشنهاد میکنند و سپس در حل معادله‌اش در میمونند. ولی بنیاد بنای نوی 9 آشانه که از حساب دانشگاه باید ساخته میشد و دیگر باره به مشکل مالی گرفتار شده است، به قول مدیر آن تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی با استفاده راه‌های دیگر عملی کرده میشود. تنها این ساختمان دانشگاه با نفوذ تاجیکستان است که از حساب پول مردم ساخته میشود. در سال 2024 بیش از 40 مؤسسه تعلیمی شهر و نواحی ولایت سوخت از حساب ساکنان و والدان تعمیر و از نو سازی میشود. اینچنین چندین صاحبکاران محلی برای تامین درسخانی عزم کردند که در منطقهشان بنای مؤسسه تعلیمی بنیاد کنند. مدینه نبیزاده سردار ریاست معارف و علمی ولایت سوخت گفت
اکثر اینو از طریق حشر، طریق کمیته کادر مدیران و صاحبکاران، طریق ختم کنندگان راستگاه من یک دو سال اخیر به 3-4 تا مو قید به گرفتگی. من بوری کمی دارم که احساسی بلندی ننگ و نموسی وطن داری احساسی بلندی همین خد کردنی او بو سرزمین خودشون دارم شهرندوی مویم خوصا اون نفرهایی که هم بیرون از جمهوری هم در داخل جمهوری کور فعالیت میکنم مو همین مسئله 2-3 سال اخر سخت اهمیت داده بسیدیم.
ساختمان و از نوسازی چند مکتب دیگر هم از حساب حکومت‌های محلی و سازمان‌های بین‌المللی جریان دارند، ولی نظر به تشبث ساکنان به مراتب کمتر است. این در حالی است که تامینات اهالی با آموزش از وظیفه اولین درجه حکومت و دولت حسابیده می‌شود و مسئولان وزارت معارف و علم می‌گویند که با دست دادن امکانات مبلغ بودجه سال به سال این مشکل حل می‌شود. با این وجود در ولایت سوخت بیش از 100 مؤسسه تعلیمی نیاز به تعمیر و از نو سازی دارد و در چندین مکتب طالب علم در سه بست می‌خوانند. ظاهران این وضع ساکنان را مجبور کرده است که پی بنیاد تعلیمگاه ها گردند تا فرزندانشان از تحصیل قفا نماند.
بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چی سبب و پیامد دارد و قضیه سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که با کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود ارتباط دارد و یا فقط ادامه سیاست سرکوب دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه، و فرهاد آدینایف، فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتون. ضمناً تلاش های ما و تماس های من برای شرکت کارشناسان و سیاست شناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند و به سوال های ما پاسخ بدهند. و حالا شروع میکنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکر جان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست های حکومت را تنقید میکرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمان‌زاده است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
درود بر شما و به فرهاد عزیز، همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکر جان حکیموف یا هر نفر مثل شاکر جان حکیموف در تاجیکستان، این بی‌واسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط میگیرد. حالا به هر دلیلی، چی به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمان‌زاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه های هم بعضی خبرهای جستگریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمان‌زاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن چی برسد در بیدارشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکر جان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیارها از نارسایی ها انتقاد می کرد، همین هم به حکومت تاجیکستان ظاهرا پسند نیامد. یعنی حکومت به جای رسیده که دیگه کوچکترین منتقد، یعنی کوچکترین انتقاد از جانب یه منتقد را دیگه قبول نداره، حالا چی برسد به مخالف و دیگر بگیم که اندیشه های آزادتره که اونا هم در دایره قانون میخوان اصلاحات شود، تغییرات بشود، اونا را سرکوب میکنه و متاسفانه حکومت به نهایت سرکوبگری رسیده.
تشکر محترم فرهاد آدینایف. میخواستم نظر شما را درباره سببهای احتمالی دستگیر کردن یک حقوقدان شناخته و پروفسور بدانم که به قبل بسیاری از آنها که او را میشناسند به کسی آزارش نمیرسید و یا به یگان بازی و نیرنگای سیاسی نبود. چرا چنین شد؟ مرحمه.
سلام علیکم که میرزانبی و مهمون محترم شما ظفر صوفی و بیننده‌های رادیو آزادی. شاکر جان حکیموف یک حقوق شناس بود، اون هم با خیلی در سطح بالا و هر یک حرفی که هر جایی میزد و دانسته میزد بسیار آدم احتیاطکار بود. درست که یکی از منتقدان حکومت بود و شاید که آخرانها هم بود، ولی این اون معنی او را ندارد که اون کسب اساسیش که شاکر جان حکیموف داشت اون رو باید اون کجای فراموش میکرد. نه، شاکر جان حکیموف این پرونده سیاسی است، ولی با مستقیمن با پرونده سید جعفر عثمان‌زاده رفت دارد یا نداشتن است و این من شک دارم.
تشکر. حالا ظفر صوفی ضمن سخنرانیشون گفتن که حکومت دیگر توان تحمل تنقیدگرایان رو ندارد. دلیل سبب چی است؟ چرا حکومت اینقدر بی قرار است؟
ما در دور زندگی میکنیم که حکومت تاجیکستان، اگر که بگیریم که از یک حکومت نسبتاً دموکراتی سالهای 2000 رفت آهسته آمد و همون سطح بالاترین دیکتاتوری رسید. یعنی که در تاجیکستان حال یک حکومت دیکتاتوری است که اصلا نه اون که حرفی کدام تنقید رو، حتی فکر کردنی یک تنقید رو در ذهن جامعه از بین بردنی است. چرا مثل شاکر جان حکیموف زندان میشوند؟ این به خاطر اون نیست که شاکر جان حکیموف کجای چی تنقید کرده است، چون شاکر جان حکیموف 20 سال زیاد است که حکومت را تنقید میکند، ولی حاضر در حال حاضر نمیخواهند، حکومت تاجیکستان نمیخواهد که حتی مردم در باره کمبودی‌های حکومت فکر کنند، نه اون که در جامعه این رو مطرح کند یا که در رسانه ها در جایی بگن. این همه برای ترس دادن جامعه شهروندی است.
تشکر. برخی از تحلیلگران اشاره به این میکنند که مقامات با بهانه کوشش تبدلات دولتی میخوان هر نفری بیرون از حلقه خود را که اندک نفوذ در جامعه دارد یا دیگر اندیشه است پس پنجره برند و راه را برای رستم امام‌علی فرزند رئیس جمهور امام الرحمن به کرسی پرزیدنتی هموار کند. نظری هر دوی شما در این باره چی است جناب ظفر صوفی؟ مرحمت.
خب اگر این حرفی کارشناسا و تحلیلگرا درست باشد و واقعا حکومت به این حد رسیده باشد که به خاطر بسر قدرت رساندن رستم امام علی باید همه گونه اندیشه آزاد و همه گونه نگاه تنقیدی را تحمل نکنه و ببرد اونایی که این گونه اندیشه دارند و این گونه نگاه دارند را به زندان کردن و خود راه را هموار کند، این نهایت ضعف و نهایت نمیدونم با پایین ترین سطح رسیدن حکومت است. یعنی حکومت باور ندارد که رستم شخصیتی هست که اونایی که در حکومت هستند میتواند با قدرت برسد و حکومت کردن به همه گونه اندیشه ها، یعنی در دل مردم نمیتواند جا بکند، با زوری نمیشود حکومت کرد. شاید بشود یک سال، دو سال، سه سال یا مثلا حتی ده سال، اما عاقبت همه گونه فشار به جامعه این فاجعه است. یعنی نمیشد انسانها را به اجبار نگاه داشتن. یک روز این بندایی که فکر میکنن در اطراف مردم بستن کنده میشد و اون وقت هیچ کس به هیچ کسی رحم نخواهد کرد.
نظری شما فرهاد آدینه در رابطه به این چه است؟
نظر من کمی از نظر آقای ظفر صوفی فرق میکند، چون ببینید امین دیکتاتورها تقریبا همه یک سونن، یک خیل هستند. امام علی رحمون از دیگر دیکتاتورهای گذشته فرقی ندارد. در گذشته ببینیم حافظ اسد برای که بشار اسد سری قدرت بیاد همین کارها را انجام داده است، ولی در عموم همه دیکتاتورها یک خیل هستند. اون برنامه که دارن برای روحی با رسیدن رستم به رئیس جمهور، یعنی که باید هیچ کی به او خلل نرساند، اون چیلی که در ترکمنستان از پدر و پسر گذشت با این شیوه بگذرد و رستم بتواند تا یک مهلت پدرش حالا زنده است حکومت کند، یعنی با این شکل میخواهند دوام بتواند. ولی این من با این نظرم که واقعا حکومت این برنامهش همین است، به خاطر همه این کارهایی که انجام داده میشد، به خاطر آوردن رستم امام علی سر قدرت، به کدام تحولات، به کدام یعنی به یکم مشکلی باید که رستم امام علی سر قدرت بود.
ما از بعضی منابع میشنویم که خویشاوندان شاکر جان حکیمی را نمیگذارند که به نزدش بروند یا به سختی اجازه دیدار میدن، مثل اینکه جنایتکار خطرناکی باشد و یا تمام سر و اسرار دولت تاجیکستان را میدانسته باشد. سبب این چی است؟ مقامات از چی بیم دارد یا بیم داشته میتواند؟ جناب ظفر صوفی شما در رابطه با این مسئله چه نظر دارید؟ مرحبا.
خب من بالاتر در اون صحبتام عرض کردم، ببینید واقعا گفتم اون تحلیلگرها اگر حرفشان درست باشد حکومت ترس دارد. معمولا سرشت دیکتاتوری همین است، آدمایی که جسورن، ناترسن و به خودشان اعتماد به نفس دارند و سواد دارند، صلاحیت دارند، اونا ظرفیت دارند، اونا هیچ موقع با ترس از سر قدرت بودنشان ترس ندارند و از مردمشان نمی ترسند. معمولا دیکتاتورها زاده ترس فطری خودشون هستند. انسان‌های ترسو معمولا دیکتاتور میشن و بی‌رحم میشن متاسفانه، و حکومت ترسو با این طریق میخواهد از یک گویا زورش دو جنبه است در این عملی که اونا دارن انجام میدن. از یک نظر میخوان که دیگران را بترسونن با این کارشون و ترسی که در نهاد خودشون هست رو جبران کنن، و از طرف دیگه برای جبران ترس خودشون میخوان قدرت نمایی کنن. یعنی ما هر چی میخواهیم میکنیم، دو جنبه است. وگرنه شما ببینید در کشوری که نفر مثل شاکر جان حکیموف یا مثلا نویسنده مثل عبدالقادر رستم یا نویسنده و کارآفرین مثل عبدالخالق خالقزاده یا روزنامه‌نگارای مثل دلیر امام‌علی و عبدالله قربتی و دیگران
زندان میشوند، این عرض کردم این نهایت دیگر پستی و ترسی یک حکومت از مردم است. هیچ توجیهی دیگه ندارد. حالا به هر بهانه باشد، حالا هر چی بگویند که مثلا ما این اسرار دولتی را فاش میکنند، حتی داشته باشد دسترسی به سر دولتی که ندارد مثلا، و